سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به خاطر چیزی که وضع محدودیت بر حقوق بنیادی زنان در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده است. خانم لاینز انگام ارائه گزارش درباره افغانستان در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام دارد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دو برادر افغان متهم به قتل خواهرشان چهارشنبه در محکمه برلین حضور یافتند. خبرگزاری رویترز به نقل از سارنوالی برلین گزارش داد که این برادران متهمند که خواهر 34 ساله ایشان را به خاطر شیوه زندگی غربیش در ماه جولای پارسال در برلین کشتند. اگر آنها مجرم شناخته شوند به حبس ابد محکوم خواهند شد. قمندانی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگوید که یک کودک را از چنگ آدمربایان نجات داده. حافظ البصیر زابلی سخنگوی قمندانی این خبر را بر رادیو آزادی تایید کرد، اما زابلی نگفت که آدمربایان با چی سرنوشت روبرو شدند. انتظار می رود که تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش به سلسله بازی های 20 آوره به روز پنجشنبه به میدان بروند. فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفته که نخستین بازی 20 اوره افغانستان و کشور میزبان بنگلادش امروز و بازی دوم میان دو کشور شنبه برگزار می شود. جزئیات تا لحظات دیگر. در مهمترین های جهان می شنوید که 141 کشور جهان به طرفداری از قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد نکوهش و توقف فوری تهاجم روسیه بر اوکراین و خروج تمامی نیروهای روس از آنجا رأی دادند. تنها 5 کشور از جمله روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه مخالفت کردند و 35 کشور رأی ممتنع دادند. این قطعنامه که الزامی نیست در نشست ویژه اضطراری دیشب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای گیری گذاشته شد. جزئیات در جریان این برنامه. و محکمه شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فیصله کرده که پس از این دختران و پسران زیر سن 18 سال نمی توانند ازدواج کنند. بر اساس فیصله محکمه، مراسم ازدواج افراد زیر 18 سال جنبه قانونی نخواهد داشت و شهادت افراد در آن باطل اعلام می شود. ازدواج پسران و دختران زیر سن در پاکستان مانند افغانستان معمول است. آنچرا که در ادامه از رادیو آزادی میشنوید، نگرانی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در امور آنچه او وضع محدودیت بر حقوق بنیادی زنان در این کشور خوانده.
ما یقیناً که به خاطر وضع محدودیت ها بر حقوق بنیادی زنان و دختران نگران هستیم.
از نشستی که قرار از جرمنی و بریتانیا در مورد افغانستان دایر کنند جزئیات خواهیم داد. امروز تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی 20 آوره با تیم بنگلادش مقابل می شود. کرکت بورد افغانستان چی می گوید؟
می پوشان کشور به این مسابقات 20 آوره نیز آمادگی کامل خود را گرفته است.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در اوکراین شما را باخبر خواهیم ساخت، جایی که حمله تهاجمی روسیه در آن امروز وارد 8 روز شد. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در برنامه زن و زندگی امروز
نماندن که ما درس بخوانیم. گای پیشی یکی خوش آمد میکردم، گای پیشی یکی احتیاجی میکشیدم که تم دخترم کمک کنینم، سوال دختر ما را جواب بده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 12 اوت 1400 خورشیدی، 3 مارچ 2022 میلادی. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. اما طوره که بیشتر هم در خبرها شنیدید، دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به خاطر چیزی که وضع محدودیت بر حقوق بنیادی زنان در این کشور خوانده، ابراز نگرانی کرده و خانم لاینز انگام ارائه گزارش درباره افغانستان در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفت. حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام دارد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان، دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان را نگران کرده. او در نشست دیشب شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان در این باره بیشتر گفت.
ما یقیناً که به خاطر وضع محدودیت‌ها بر حقوق بنیادی زنان و دختران نگران هستیم. قتل‌های فراقضایی، ناپدید شدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، بی‌احترامی به اقلیت‌ها و آزادی تجمع و بیان. ما ماه گذشته بسیار انتقاد کردیم تا زنان معترض ناپدید شده و اعضای خانواده های آنان آزاد شوند و آنها رها شدند، اما گروه دیگر زنان به گونه خودسرانه بازداشت شدند. هرچند من باید گزارش دهم که پیش از ورود به اتاق جلسه خبر از کابل دریافتم که این گروه همچنان آزاد شد.
حکومت طالبان تا کنون درباره این سخنان خانم لاینز تبصره نکرده، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعاها در مورد قتل‌های فراقضایی و امثال آن را رد کرده. او به تازگی گفت که زنان بدون محرم شرعی به بیرون از افغانستان سفر کردن نمی توانند، تبصره‌ای که با واکنش‌های گسترده به همراه شده. مریم صافی پژوهشگر و فعال امور صلح است. او در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این شورا باید به وضعیت زنان و دختران به گونه جدی توجه کند.
طوری که شورا خوب در جریان است، از زمان به قدرت رسیدن طالبان وضعیت حقوق زنان به گونه شدید خراب شده. شما از چندین زن افغان و یونما در مورد محدودیت های وضع شده بر گشت و گذار زنان، لباس، آموزش و کار آنان شنیدید، در حالی که طالبان از رفع برخی از این محدودیت ها خبر دادند، اما هنوز دیده نشده که آنان این تعهدات را عملی کرده باشند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نهادهای مختلف حامی حقوق بشر به خاطر وضعیت زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از شرط‌های اساسی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی دانسته می شود.
از نگرانی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد وضع محدودیت‌ها بر حقوق زنان در این کشور در حال می‌شنوید که تمنا زریاپریونی، دختر معترض، برای نخستین بار تصویر از خودش را دیروز به رادیو آزادی فرستاد. او تایید کرد که در 19 جنوری سال روان در کابل دستگیر شده بود و در 13 فوریه از بند رها شد. این در حالی است که طالبان بارها ادعا در رابطه به بازداشت تمنا زریاپریونی و سه خواهرش را رد کرده بودند. اما تمنا در پیامی که ضمیمه عکسش است به رادیو آزادی فرستاده و نوشته که در 24 سال عمر خیش با بنبست‌های زیاد مواجه شده و مبارزه او در برابر بی‌عدالتی‌ها ادامه خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جرمنی اعلام کرده که یک جا با بریتانیا نشست را در مورد افغانستان برگزار میکنه. قرار است که نشست به هدف بررسی اوضاع افغانستان را اندازی شود. یکی چی زمانه دی گزارش میشنوین.
با گفته مقامات جرمنی، نشست به همکاری بریتانیا برای بررسی وضعیت افغانستان در آخر ماه مارچ برگزار خواهد شد. توبیاس لیندنر، وزیر دولت در امور خارجه جرمنی، در توییتر نوشته است که خوشحال است که از کنفرانس به سطح عالی برای تعهد به افغانستان میزبانی میکنند. او افزوده است بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نیاز است به کمک آنها ادامه دهیم. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، در حال حاضر 97% افغانان زیر خط فقر زندگی میکنند. این سازمان افزوده است که نیم نفوس افغانستان برای زنده ماندن به کمک ها نیاز دارند.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیشب بر احیای اقتصاد این کشور تاکید کرد. خانم لاینز هنگام ارائه گزارش درباره افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر اقتصاد افغانستان بهبود نیابد، مردم بیشتر بیکار و دچار فقر خواهند شد. او تاکید کرد که برای بهبود وضعیت باید با مقامات حکومت طالبان کار کرد. اما خانم لاینز افزود که کار با طالبان به معنای حمایت از هر آنچه آنها انجام می‌دهند نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. در ادامه شما را دو برنامه افتوار براتون داریم، زن و زندگی و همچنان حقوق اساسی و بشری. شما پیام های شما را هم تا لحظات دیگر نشر میکنیم. اما اکنون در گزارش میشنوید که وزارت مالی حکومت طالبان گفته که از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان جلوگیری شود. این موازیگیری پس از اقدام تازه بانک جهانی صورت گرفته. هیئت مدیره بانک جهانی به تازگی طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن بیش از 1 میلیارد دلار از صندوق وجیه بازسازی افغانستان به نهادهای خارج از کنترل طالبان در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
هرچند وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که تصمیم بانک جهانی مبنی بر آزاد کردن میلیون ها دلار استقبال می کند، بر آنچه جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی در افغانستان خوانده تاکید کرده. در خبرنامه شامی دیروز این وزارت آمده است که هزینه های تطبیق پروژه های خارج بودجه از طرف سازمان ملل متحد کاهش یابد. وزارت مالیه حکومت طالبان که تا هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، بر مؤثریت، شفافیت و پاسخگویی تاکید کرده. بر بنیاد اقدام تازه بانک جهانی، اداره های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در استفاده میلیون ها دلار از وجوه مالی صندوق وجیه بازسازی افغانستان برای عرضه خدمات اساسی استفاده خواهند کرد. گفته شده است که این خدمات مشمول حفاظت از سرمایه های آسیب پذیر، سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک های بشری در آینده می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، 1,500,000,000 دلار صندوق وجیه بازسازی افغانستان ARTF منجمد شد. بانک جهانی این صندوق را مدیریت می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر از بازی امروز کرکت بیستاوره میان تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش به شما جزئیات داریم. اما اکنون در مهمترین های جهان از آخرین تحولات اوکراین به شما میگیم. مقام های ملی تایید کردند که نیروهای روسیه شهر خرسون اوکراین را تصرف کردند. خرسون اولین شهر عمده در اوکراین است که پس از عملات نظامی روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی افتاده. خبرگزاری فرانسه به نقل از ایگور کلیایوف شاروال این شهر خبر را تایید کرده. او در یک پیام در فیسبوکش گفته که برای مبارزه با نیروهای روسی اسلحه و مهمات نداشتند. حمله روسیه بر اوکراین امروز وارد 8 روز شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد از آغاز حمله تا حال بیش از 1 میلیون اوکراینی کشورشان را ترک کردند. در این حال یک هیئت اوکراینی روز گذشته به برست یکی از شهرهای بلاروس رفت تا دور دوم مذاکرات را با هیئت روسیه انجام بده. ولادیمیر زولنسکی رئیس جمهور اوکراین خبر رفتن هیئت تایید کرده، اما به خبرگزاری رویترز و به شبکه سی‌ان‌ان روسیه گفته که پیش از دور دوم مذاکرات باید بمباردمان شهرهای اوکراینی از سوی روسیه متوقف شود.
ای در حال است که وزارت دفاع روسیه روز گذشته بر اولین بار شمار تلفات سربازان روسی در طی حمله بر اوکراین نشر کرد و گفت که در 8 روز جنگ 498 سرباز روسی کشته شدند. وزارت دفاعش همچنان گفته که 1879 سرباز دیگر در جنگ اوکراین زخمی شدند، اما این ارقام تا هنوز از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده. این در حال است که 141 کشور جهان به طرفداری از قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد محکومیت و توقف فوری تهاجم روسیه بر اوکراین و خروج تمامی نیروهای روس از آنجا رأی دادند. بیشتر در این مورد در گزارش از جعفر احمدی میشنوید.
استقبال گرم از تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد.
In favor 141, against 5, abstentions 35.
این قطعنامه زیر نام تجاوز بر اوکراین دیشب تصویب شد در نشست ویژه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در قطعنامه آنچه نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در جریان تهاجم بر اوکراین خوانده شده مورد نکوهش قرار گرفته. نمایندگان هند، چین، عراق و ایران در هنگام رای‌دهی حضور نداشتند. هند و چین پیش از این از دادن رای مثبت در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره بحران اوکراین نیز خودداری کردند. هند بر تجهیزات نظامی روسیه متکی است. شی جن پنگ رئیس جمهور چین که با غرب رقابت می کند نمی خواهد که روابطش با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سرد شود. نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد برای توجیه عدم حضورش در نشست دیشب مدعی شد که در قطعنامه پیچیدگی بحران کنونی و زمان مد نظر گرفته نشده. اما نماینده هند برای برقراری صلح خواهان مذاکرات بیشتر شد و گفت که وضعیت تغییر خواهد کرد. قطعنامه‌ای که دیشب تصویب شد الزامی نیست، اما به گزارش خبرگزاری فرانس پرس نشانه قوی از منزوی شدن پوتین در سطح جهان است به خاطر تجاوز بر همسایه کوچکش اوکراین.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
حالا بیایید سر بزنیم به بنگلادش، جایی که امروز میزبان مسابقه جالب و تماشایی کرکت خواهد بود. بنگلادش با مهمانش افغانستان مسابقه میکنه. بیشتر باز هم از جعفر احمدی.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش برای دو مسابقه 20 آوره آمادگی گرفتند. ورزشگاه میرپور بنگلادش میزبان این مسابقات خواهد بود. یک مسابقه امروز و رقابت دیگر شنبه برنامه ریزی شده. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیشب بر رادیو آزادی از آمادگی‌ها در این مورد گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان به شهر دهاکا رسیده. در این شهر بنگلادش تیم ملی کرکت افغانستان با تیم میزبان دو مسابقه بین المللی را انجام خواهد داد. میپوشان کشور به این مسابقات 20 اوره نیز آمادگی کامل خود را گرفته است.
افغانستان و بنگلادش پیش از این 3 مسابقه یک روزه را نیز برگزار کردند. افغانستان در 2 مسابقه شکست خورد و در 1 بازی هم برنده شد.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. 3 شنبه‌ها ساعت 4:30 و تکراران 5 شنبه‌ها ساعت 9:45 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان ما برمیگردم، اما در این بخش برنامه با همکارم جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه با من جاوید نعیمی. در این بخش تا دقایق بعد داریم برایتان که دیدبان حقوق بشر میگوید باید جهانیان به توافق تلاش کنند که به افغانستان اجازه دسترسی به سیستم جهانی بانکی داده شود.
وضعیت بشری در افغانستان وخیم است. کودکان از سوی تغذیه میمیرند. بسیاری از خانواده ها درآمد خود را از دست دادند.
اما در آغاز بانک جهانی با درخواست تمویل کننده های صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر حمایت از مردم افغانستان رویکرد جدید را اعلام کرده. بر اساس این رویکرد قرار است بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی بین المللی اختصاص داده شود. در همین حال آگاهان امور اقتصادی به این نظرند که مصرف این کمکات در بسترسازی افزایش کار برای طولانی مدت منفعت بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت مدیره بانک جهانی به درخواست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان و جامعه جهانی رویکرد توسعه یافته ای را تصویب کرد. بر بنیاد آن بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان و نهادهای سومی خارج از کنترل طالبان در افغانستان به شمول سازمان ملل و دیگر سازمانهای غیردولتی بین المللی اختصاص داده خواهد شد. هدف از تصویب این رویکرد توسعه یافته حمایت از ارائه خدمات اساسی، حفاظت از افغانهای آسیب پذیر، حفاظت از سرمایه بشری و خدمات کلیدی اجتماعی و اقتصادی و کاهش نیازمندی به کمک‌های بشری در آینده گفته شده است. در بخش از اعلامیه بانک جهانی آمده است در گام نخست تمویل کنندگان صندوق امانت بازسازی افغانستان در مورد 4 پروژه به ارزش تقریبا 600 میلیون دلار تصمیم خواهند گرفت که به نیازهای فوری در بخش‌های آموزش، صحت، زراعت و همچنان معیشت جامعه با تمرکز شدید روی سهمگیری و استفاده زنان و دختران از این کمک‌ها رسیدگی کند. قرار است 600 میلیون دلار این کمک ها در سال 2022 در اختیار مجموعه سازمان ملل متحد قرار داده شود. طالبان در پیوند به این تصمیم تازه چیزی نگفتند، اما پیش از این در مورد مشابهی از اختصاص 280 میلیون دلار کمک مالی صندوق امانت بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی به صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف و برنامه جهانی غذا برای کمک به مردم افغانستان استقبال کرده بودند و گفته بودند که کمک رسانی بشری نباید سیاسی شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کمک ها به مردم افغانستان در صورت موثریت دارد که روی بسترسازی افزایش کار در طولانی مدت به مصرف برسد. محمد محسن اکبری آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت
این نوع کمک ها اگر در پروژه های مولد به مصرف برسد این ممکن در کوتاه مدت تاثیر نداشته باشه، اما در متوسط مدت و دراز مدت سبب از این خواهد شد تا بر مردم کار ایجاد شود و از او طریق یک منبع درآمد برشان پیدا شود. اما اگر این کمک ها به شکل امدادی باشد این نتیجه بسیار موقتی و کوتاه مدت خواهد داشت.
صندوق امانت بازسازی افغانستان یا ARTF در ماه آگوست سال گذشته میلادی زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد و آخرین نیروهای بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا پس از 20 سال جنگ کابل را ترک کردند مسدود شد. کشورهای خارجی به کمک‌های مالیشان که بیش از 70% هزینه‌های دولت پیشین را تشکیل می‌داد پایان دادند و آمریکا هم بیش از 9 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که بعداً جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان آزادسازی 7 میلیارد این پول را صادر کرد و نیم آن را به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نیم دیگر به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا این دم با ما همراه هستید. دیدبان حقوق بشر میگوید که دولت‌ها، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و طالبان باید برای دستیابی به توافق تلاش کنند که به افغانستان اجازه دسترسی به سیستم جهانی بانکی داده شود. این سازمان به تازگی گزارش را نشر کرد که در آن نزدیک به 8 راه برای حل مشکلات فعلی بشردوستانه در افغانستان مطرح شده است. به گفته این سازمان وزارت خزانه امریکا و سایر مقام‌های مالی باید ابتدا مجوزها و دستورالعمل‌های را صادر کنند که به افغانستان اجازه دهد تا معاملات محدود را با بانک‌های خصوصی خارجی انجام دهد. بیشتر در گزارش.
برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان چه باید کرد؟ این پرسشی است که دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با گزارش پیرامون بحران بشری کنونی در افغانستان مطرح کرده است. دیدبان حقوق بشر زیر مجموعه این عنوان ابتدا پیشنهاد کرده که دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان باید برای دستیابی به توافق تلاش کنند که به بانک مرکزی افغانستان امکان دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی را بدهد. به گفته این سازمان، در ابتدا وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر مقام‌های مالی باید مجوزها و رهنمودهای را صادر کنند که به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهد تا معاملات محدود را با بانک‌های خصوصی خارجی انجام دهد و همچنین قرض‌های بانک جهانی را پرداخت کند و در آینده ذخیره دلار را پروسس و تنظیم کند. همچنان دیدبان حقوق بشر پیشنهاد کرده که دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان فوراً برای توافق بر سر میکانیزم کار کنند که فرصت‌های رسیدن غذا و اشتغال را فراهم کند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که اگر چنین توافق با بانک مرکزی ممکن نیست، همه طرفها و دولت‌ها باید با طالبان روی توافق موقت مذاکره کنند تا به یک بانک خصوصی یا نهاد دیگری جدا از بانک مرکزی اجازه دهد تا تبادلات و پرداخت معاشات کارکنان بشری را پروسس کند. اما این سازمان میگوید که وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر مقام‌ها باید با بانک خصوصی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد کمک کرده و تنظیم کنند تا این انتقال دلار و در صورت لزوم انتقال فیزیکی دلار به افغانستان را تسهیل کند. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در آسیا، به رادیو آزادی گفت که گزارش دیدبان حقوق بشر بیانگر چالش‌های تازه بحران بشری در افغانستان است.
وضعیت بشری در افغانستان وخیم است. کودکان از سوی تغذیه می‌میرند. بسیاری از خانواده‌ها درآمد خود را از دست دادند، اما برخی از آنها تمام درآمد خود را از دست دادند. خانواده‌هایی که زنان سرپرست آنانند وضعیت بدتری دارند. ایالات متحده برای حل این موضوع سرعت عمل نداشته است. جهان به خصوص پس از وضعیت اوکراین چشم خود را بسته است. همه افغان‌ها به خاطر این سیاست‌ها با مرگ روبرو‌اند.
در ادامه این پیشنهاد دیدبان حقوق بشر همچنان آمده است در صورت عدم توافق، سازمان ملل، جامعه جهانی باید همچنان از هر ابزاری که در اختیار دارند برای انتقال پول به افغانستان برای مقاصد بشردوستانه استفاده کنند و طالبان ذخایر را به بانک‌های خصوصی بدهد و به سازمان ملل اجازه دهد که از این پول به طور مستقل و بدون دخالت استفاده کند. این سازمان پیشنهاد کرده که اعضای شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامات فوری انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که داد و ستد مالی قانونی مرتبط به فعالیت‌های بشردوستانه و ارائه سایر کالاها و خدمات ضروری خارج از محدوده تحریم‌های سازمان ملل است و اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه تحریم‌های سازمان ملل مانع داد و ستد مالی مشروع نمی‌شود را انجام دهند. در ختم این پیشنهادات آمده است که طالبان باید به نقض حقوق بشر پایان دهند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی باید بر طالبان فشار بیاورند تا از نقص حقوق بشر جلوگیری کنند و ایجاد میکانیزم‌های نظارتی قوی بر حقوق بشر را ترویج دهند. مسئولان بانک مرکزی حکومت طالبان اما در مورد این پیشنهادات سازمان دیدبان حقوق بشر تا زمان نشر این گزارش چیزی نگفتند. محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی، اما میگوید
طالب‌ها باید با تمامی طرف‌های درگیر که روی سرنوشت مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی، رفاهی و اجتماعی و سیاسی میتونه تأثیر داشته باشه، باید به یک توافق در نهایت برسن و یک مقدار طرف طالب ها هم انعطاف پذیری داشته باشه تا این توافق صورت بگیره و شکل. به اساس از این توافق قطعا من مطمئن هستم که آزادسازی های زیاده در جهت تامین روابط بانکی افغانستان با دنیا صورت میگیره.
هرچند جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دسترسی افغانستان به بانک ها و سیستم های مالی بین المللی را در کنار تحریم های دیگر علیه دولت طالبان ممنوع کرده است، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا جمعه گذشته یک مجوز انجام معاملات مالی و تجاری برای افغانستان را صادر کرد.
پیام ها و نظریات شما
ولی سابوریس از نای حف و تماس شدیم شخصا از انجمن نوبنای هستم این فایسه ما که در دفریفی بود ایت سر دلکش معلوم نیست کسب وضع کسا 7000 گرفت کسب کسا 4000 گرفت وضع کسا هیچ چیز نگرفت. دیگه شما خواهش می‌کنم که نمیدید جستجو کنین که گپ در کجاست، کی حق ما را از ما مظلوم را میخواد.
مردم مهاجری که میان طرف ایران، خانواده، زن و کودک بسیار برای اینا اذیت میشن، بسیار کودک ها برای اکثر میموره، اکثر به تای ماشین تصادف میکنه، اکثر به دوست میبره. همین کسایی که خانواده میان زن و بچه ها خون میارن سرگردان میشن، از بالایی که به تهای روان مرن یا دزدان برن یا دیگه سرگردان میشن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد بر افغانستان به خاطر چیزی که وضع محدودیت بر حقوق بنیادی زنان در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده. خانم لاینز انگام ارائه گزارش درباره افغانستان در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد سخن گفته. دو برادر افغان متهم به قتل خواهرشان دیروز در محکمه در برلین حضور یافتند. خبرگزاری رویترز به نقل از سارنوالی برلین گزارش داده که این برادران متهم هستند که خواهر 34 سالیشان را به خاطر شیوه زندگی غربیش در ماه جولای پارسال در برلین کشته بودند. قمندانی امنی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار گفته که یک کودک را از چنگ آدم ربایان نجات داده. انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان امروز در مقابل تیم ملی کرکت بنگلادش به سلسله بازی های 20 آوره به میدان برود. 141 کشور جهان به طرفداری از قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد محکومیت و توقف فوری تهاجم روسیه بر اوکراین و خروج تمامی نیروهای روس از آنجا رأی دادند. این در حال است که نیروهای روسی گفتند که شهر خرسون اوکراین را تصرف کردند و محکمه شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فیصله کرده که پس از این دختران و پسران زیر سن نمی توانند ازدواج کنند. بر اساس فیصله محکمه مراسم ازدواج افراد زیر 18 سال جنبه قانونی نخواهد داشت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را میتونین که در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پای دیگر نشر میشن. نخست زن و زندگی و پس از آن حقوق اساسی و بشری شما. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه شهرولی کابل همزمان با جریان مای کارزار نهالشونی بر تطبیق قوانین نافذه محیط زیستی مخصوصا در بخش حفاظت از درختان تاکید کرده. مسئولان شهرولی کابل گفتن قطع و آسیب رسانی به درختان جرم است و کسایی که ای کار می کنن برخورد قانونی میشن و جریمه خواهند شد. مردم هم از اقدام شهرولی استقبال کردن. جزئیات در این گزارش.
شهرولی کابل همزمان با ماه کارزار نهالشانی بار دیگر تاکید کرد که قطع و آسیب رساندن به درختان جرم است. نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرولی کابل میگوید قوانین مربوط به محیط زیست در گذشته هم تطبیق شده و حالا هم بر تطبیق آن تاکید دارند. به گفته آقای بارکزی هرچند قانون برای همه شهروندان یکسان است، اما پیش از این این مسئله بیشتر در حادثات ترافیکی جنبه عملی داشته است. آقای بارکزی به رادیو آزادی گفت شهرولی کابل برای حفظ و نگهداری هر درخت سالانه 2500 تا 3000 خانی هزینه می کند و متخلفان در صورت قطع یا آسیب رساندن به درختان مطابق عمر هر درخت باید جریمه بپردازند.
هر نهال ریک خدا ناقص از بین ببرن، مصارفش مشخص است. ما بسیار راحت می تانیم سن نهال را مشخص کنیم چند سال است و مطابق او می تانیم که جریمه را از اونا اخذ بکنیم و تاوان را که به شهر رسانده از او بگیریم. به طور مثال اگر یک درخت 5 ساله باشه و کسی او را از بین ببره خدای ناخواسته، در حدود 15000 افغانی سر و جریمه بنویسیم.
شهرولی کابل در حالی بر حفظ و مراقبت از درختان و برخورد با متخلفان قوانین محیط زیستی از جمله کسانی که به درختان آسیب می رساند تاکید دارد
که پایتخت از آلودگی هوا رنج میبرد. حسن حسینیار و شکیلا دو تن از شهروندان کابل با استقبال از این موضوع شهروالی کابل به رادیو آزادی گفتند:
مهم از شاندن درخت محافظت از اوست. امیدوارم که شهرداری این بار به صورت جدی در قسمت محافظت آبیاری و زنده نگه داشتن درختهایی که شانده میشه نقش بگیره و برخورد بکنه با کسایی که قطع میکنن.
در سالهای جنگ کلن در فضای سبز زیاد توجه نشده بود، اما خوشبختانه عالی دستوری که از طرف شهروالی کابل صادر شده نسبت به اینکه با کسایی که درخت‌ها را قطع کنند جدی برخورد میشه، یک کار بسیار خوب است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی شهروالی کابل 3 میلیون درخت در پایتخت وجود دارد که مسئولیت مراقبت آبیاری آن به عهده این اداره است.